بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما آقا در این بود که بایع و مشتری اختلاف کرده اند در این که مبیع از اون حالت مشاهده تا وقتی که الان میخواد خرید و فروش بشه تغییری کرده یا نکرده. حالا اینجا مشتری گاهی ادعای تغییر میکنه، بایع منکره، میگه نه تغییر نکرده، همون جور که دیدی همین جوره. گاهی بالعکس باقیه خوندیم. حالا قیل آمده چیز دیگه میگه، و ربما قیل به تقدیم قول البایع، قیلی آمده میگه باید ما قول بایع را قبول کنیم. چرا؟ لتحقق الاطلاع المجوز للبيع. چون فرض ما این بود که مشتری گوسفند را دیده بود و صحت بیع فقط متوقف بر این است که مشتری مبیع را ببینه، و فرض ما این است که دیده بود، منتهی حالا که میخواد دعوا را بیندازد میگه که تغییر کرده. پس اون شرط صحت بی دیدن بود و مشتری دیده بود. الان میگه این من اون زمان دیدم، از تو خریدم به خیالی که به همون حالت باقیه، حالا بردم منزل میبینم اون حالت درش نیست. میگه اینجا قول بایع صحیح هست، میگه نه خیر، ابدا تغییر نکرده، چون مجوز بی قبلا بوده که مشاهده یه. شک میکنیم که الان چیزی حادث شده که بیره به هم بزند، اصل عدم است. لتحقق الاطلاع، اطلاع همون مشاهده، المجوز للبیع، ولأصالت عدم التغیر. شک میکنیم که از زمان دیدن تا الان که بیع واقع شده تغییری حاصل شده یا نشده، اصل عدم است و اصالت عدم التغیر. ولو این اکس الفرض، حالا اگر اینجا که مدعی تغییر بود مشتری، ولو این اکس الفرض، بایع میگد من خونه را به تو فروختم و تو هم دیده بودی، لیکن وقتی فروختم خبر نداشتم که این گوسفند چاق شده، الان نمیدم گوسفند را چون گوسفند خیلی چاق شده، که مدعی تغییر خود بایع است، اینجا حق باقی میشه. ولو انعکس الفرض به ان ادعى البایع تغییر اون مبیع را فی جانب زیاده، فرض کنیم من و شما گوسفندی داشتیم و مشتری هم گوسفند دیده بود، گوسفندم مال من و شما، الان گوسفند رفته در چراگاه، مشتری میگم گوسفنده که دیدی؟ میگه بله من دیدم، بهش میفروشیم. بعد از یک هفته گوسفند برمیگرده، میبینیم به به عجب چاق شده است، و مشتری میگم آقا اینا نمیدیم، اون روزی که به تو فروختم اینقدر چاق نبود، الان چاق شده نمیدم بهت. باید اینو میگه، مشتری میگه بابا اون روزم همینقدر بود دیگه، چاقی پیدا نشده. پس مدعی تغییر جناب بایع در طرف زیاده بدن گوسفند مثلا. به ان ادعى البایع تغییره فی جانب زیاده و انکر المشتری، مشتری میگه نه خیر آقا، همون رو دیدم که با هم دیدیمش همین اندازه چاق بود، بیشتر از این چاق نشده. و انکر المشتری، احتمل تقدیم قول المشتری ایضا، اینجا هم باز احتمال است که قول مشتری مقدمه. چرا؟ به همون اصل عدم اصولی. احتمال تقدیم قول المشتری ایزن کما یقتضیه اطلاق عبارت متن که در سابق خونده شده است لأصالت عدم التغییر. دیروز هم یادم هست شوخی کردیم که یارو رو بردن تو قبر، اصولی بود، نکیره نامد گفت من ربکه، گفت من رو میشناسین؟ من اصولی هم. تو اول ثابت کن خدا هست، اما بگم کیه. اصولی تا این اندازه به اصل متمسک میشه. لأصالت عدم تغییر و لزوم البیع، شک میکنیم که بیع لازم شده یا قابل فسخه. در هر بیعی میگن اصل لزوم است، پس اصل لزوم بیع است، حرف آقای بایع شنیده نمیشه، حق نداره. خب این تا اینجا احتمال بود و ظاهر تقدیم و قول البایع. یک مطلبه که میخوام عرض کنم که همیشه این مطالب را که عرض میکنم بگم استعداد میارد برای آدم که این چیزا را بشنوه، یه خود استعداد علمیت پیدا میکنه. استفتا کرده بودن از مرحوم سید آسد والحسن اعلی الله مقامه که در کرمانشاه، چون ما هم مباحثه داشتیم از آقازاده کرمانشاه بود، ایشون صحبت کرد، یعنی استفتا را من دیدم خودم، که در کرمانشاه مسجدی بوده و امام اون مسجد از معنونین علمای کرمانشاه، فرشه های قیمتی، خیلی قیمتی زیاد. این امام فوت کرده بوده، ورثه اومدن که فرشه رو بردارن ببرن، گفتن اینا وقف نیست و آقای ما برای احترام خودش آورده، وقف مسجد نیست. اهل محل گفته بودن بابا یه حرفا چیه؟ منم وقف کرده آقات، وقف مسجده. استفتا کرده بودن که آیا حق با ورثه یا با اهل محل. مرحوم سید در جواب نوشته بود اینجا تعارض اصل و ظاهر است. یعنی چه تعارض اصل و ظاهر؟ ظاهر این است که فرش و اساسی که در مساجد، ظاهرش این است که وقف مسجد است. اما اصل چه میگه؟ اصل این است که وقف نیست. چرا؟ این قالی پشمی که پشت گوسفند بود اونجا که وقف نبود، قیچی کردن آوردن نخ درست کردن، بازم وقف نبود، رنگش کردن وقف نبود، تا رسید قالی درست شد وقف نبود. حالا که قالی شده شک میکنیم که وقف شد یا نشد، اصل عدم است. پس اصل عدم میگوید حق با ورثه، ظاهر میگوید حق با اهل محله. وقت در اصول جایش نوشتن که آیا اصل مقدمه یا ظاهر مقدمه است. این مرحوم نشد که اینجا تعارض اصل و ظاهره، اما کدوم مقدمه ننوشته بود، زرنگ بود خیلی، نواز همه مریدا بمونن به مرید بودنش. خب پس احتمال اول چه شد آقا؟ گفتیم اصل عدم تغییره، حق با که میشد؟ با مشتری. و ظاهر تقدیم و قول البایع، و ظاهر این است که قول بایع مقدمه. لعین ما ذکر فی المشتری، بگیم دلیل او چیه که ظاهر این است که حق با بایعه؟ لعین ما ذکر فی المشتری، در مشتری گفتیم چرا حق با او میشه؟ اینجا بگیم اصل عدم چاق شدنه، پس اصل عدم تغییر است، حق با بایع میشه. لعین ما ذکر فی المشتری و فی تقدیم قول المشتری فیهما، در هر دو صورت، چه مدعی تغییر مشتری باشد چه مدعی تغییر بایع باشد، و فی تقدیم قول المشتری فیهما جمع بین متنافیین مدعا و دلیلا. اگر ما در هر دو صورت قول مشتری را مقدم کنیم، جمع بین متنافیین میشد، هم از حیث ادعا و هم از حیث دلیل، چون دلیل مشتری با دلیل بایع با هم تنافی پیدا میکنند. در صورتی که مدعی میگد مشتری باشه، اون دلیلش که حق با او میشه چیه؟ نه، حق با مشتری بشه. اصل در کدام صورت؟ آخه دو صورته.
بایه
چی میگه؟ بله بایه میگه چاق شده، مشتری میگه چاق نشده، اصل عدمه. اگر حق دادیم به مشتری، اینجا اصل عدم جناب بایه درد بخور میشد اینجا؟ نمیشه. پس مدعای این دوتا با هم تناقض داره، دلیل هر دو هم با هم تناقض داره. در هر دو صورت اگر حق دادیم به بایه، معنای حق دادن به بایه چیه؟ اصل این است که تغییر نکرده، کرده. معنای حق دادن به مشتری چه بود؟ نکرده. این دوتا با هم تناقض میکنند، دلیل های دو طرفی تناقض میکنند. جمع بین متنافیین مدعا و دلیلا، والمشهور فی کلامهم هو القسم الاول. مشهور در کلامشون همون قسم اوله که در متن خوندیم. والمشهور فی کلامهم هو القسم الاول. در متن حق را به که داد؟ مشتری. فلذا اطلق المصنف هنا، لذا اینجا دیگه قید نزد که مدعی تغییر که باشد و نباشد، و بود حق با که بود در متن مشتری قیدی نزد. فلذا اطلق المصنف هنا لکن نافره تعمیمه الخیاره للمغبون منهما قبله. لکن این فرمایش جمع نمیشد با فرمایش قبلش که فرمود حق با مغبون هر کدوم باشه. اینجا میگد حق با که بود، اونجا میگد هر کس مغبون حق با او میشه. خب ممکنه مغبون جناب بایه باشه و این در واقع چاق شده باشه. او کلام با این کلام قابل جمع نیست. لکن نافره منافرت دارد، یعنی تقریبا به فرما تناقض دارد. لکن تناقض دارد این فرمایش مصنف در اینجا، تعمیم دادن مصنف خیار را برای مغبون از اون مشتری و بایه. و ممکن است مغبون بایه باشه، و هر کس مغبون حق با اویه. به اصطلاح منطقی اول کلیه میگه، میگه در جمیع صور حق با مشتری. دوباره نقیضش را میگه، میگد اگر مغبون بایه حق با اوست، نقیض موجبه کلیه سالبه جزیه میشد، تناقض میشد بینشون. لکن نافره تعمیم جناب مصنف خیار را دل مغبون منهما قبله و عطفه علیه مطلقا. و اون مسئله این که حق با مشتری عطف گرفت بر همون مغبون، این دوتا با هم جور نمیان. و عطفه علیه مطلقا تموم شد. ولو اتفقا على تغییره لکن اختلفا فی تقدمه على البیع و تأخره. مسئله جدیدی، هر دو قبول دارن که اون زمانی که دیده بودن گوسفند را، تا حالا این گوسفند تغییر کرده، یا طرف زیادی یا طرف نقیصه. طرف زیادی قبول دارن که او زمان که گوسفند ما دیده بودیم، مثلا فرض کنیم 20 کیلو گوشت داشت، الان شده 30 کیلو. یا بالعکس، او زمان 20 کیلو گوشت داشت، الان شده 15. در این اختلاف ندارن که از زمان مشاهده تغییر واقع شده، فقط تاریخ را با هم اختلاف دارن. مشتری میگد که این گوسفند وقتی مدیده بودم 20 کیلو بود، بعد 15 کیلو شد قبل از این که من از تو بخرم. بایه میگد آقا جون، این بعد که از من خریدی 5 کیلو لاغر شده است. پس در این که زمان دیدن تغییر کرده هر دو قبول دارن که از زمان دیدن تغییر کردن، لیکن این تغییر بعد از وقوع البیع شده که در ملک مشتری تغییر کرده کم شده، یا قبل وقوع البیع شده که در ملک بایع کم شده، اینجا وظیفه چیه؟ ولو اتفقا على تغیره، هر دو میگن از اون زمان دیدن یقینا این گوسفند تغییر کرده، حالا یا در طرف نقیصه یا در طرف زیاده. اگر در طرف نقیصه باشد کی مدعی میشه؟
مشتری.
طرف زیاده باشه کی میشه؟ خب لو اتفقا على تغیره، لیکن اختلفا فی تقدم اون تغییر على البیع و تأخره. کی ادعا میکند که این قبل از این که به دست ما برسد تغییر کرده؟ مشتری. کی ادعا میکند که بعد از این که به دست مشتری برسد تغییر کرده؟ بایه، چون میخواد تاون سر بایه بذاره. حالا اینجا چه کارش کنیم؟ فَإِنْ شَهِدَتِ الْقَرَائِنْ بِأَحَدِهِ مَا حُکِمَتْ بِهِ، میگد اگر قرینه ای پیدا شد که مقدم بوده حکم به تقدم میکنید، تغییر مقدم از بی بوده. اگر قرینه ای پیدا شد که مؤخر بوده حکم به قرینه پیدا میکنید. حالا چطور قرینه چیه که بفهمیم؟ اهل خبره میگیم آقا این گوسفند را 15 روز میشد که من به این آقا فروختم، زمان دیدن 20 کیلو وزن داشت، الان 15 کیلو شده. به 15 روز گوسفند 15 کیلو لاغر میشه، 5 کیلو لاغر میشه یا نمیشه؟ باید از اهل خبرش بپرسیم، آخونده که چیزی نمیتن. اگر اهل خبره شهادت دادن که به این مقدار که دست مشتری رفته ممکنه 5 کیلو کم بشه، پس حق با که میشه؟ با بایه میشه، نه با مشتری، چون دست اون لاغر شده. بکنزر اون دست مشتری بوده، تا اون بسر اونه، بایه چه کار داره؟ اگر گفتن نه، در 15 روز ممکن نیست گوسفند 5 کیلو گوشتش کم بشه، حق با که میشه؟ مشتری پیش خود بایه چلونده لاغر شده. فَإِنْ شهدت القرائن به احدهما، هما رو بذاریم به تقدم علل به و تأخر، حکم به، حکم میکنیم به اون قرینه، شهادت قرینه. و این احتمل الامران، اگر نه همچه قرینه پیدا نشود در تغییرش مسلمه، لیکن قبل البه بوده بعد البه بوده معلوم نیست. فالوجهان، همون دو وجهی که سابق گفتیم، که یک قول گفت که حق با مشتری میشد، یکی گفت حق با بایه میشد. و کذا لو وجداه طالفن، همچنین اگر 10 روز قبل گوسفند دید، حالا خرید، 10 روز بعد خرید، لیکن گوسفند در صحرایه، چوپان آمد گفت آقا این گوسفند رو گرگ برده است، اگر بعد البیع باشد تاون بر ذمه کیه؟
مشتری.
قبل البیع باشد چیه؟
بایه.
باز همین حکم است که اگر قرینه ای پیدا شد که گرگ قبل از این که به بایه تسلیم بشه تلف شده، حکم میکنیم که ضرر به بایه خورده. قرینه ای پیدا بشد که بعد از بیع گرگ برده، حکم میکنیم که ضرر به مشتری خورده. اگر همچه قرینه ای پیدا نشد فالوجهان، بعضی میگن حق با مشتری است، بعضی میگن حق با بایه. و کذا لو وجداه طالفن و کان مما یکفی فی قبضه التخلیه، این از خارج باید از کنم، بیع قبل القبض ضررش به بایه هرچه باشه، منتاش قبض مبیعات با هم فرق دارن. قبض خونه، خونه رو خرید مشتری، قبض خونه به چیه؟ برداره تو بغل مشتری بذارد بایه، این که نیست. بعد میخونیم انشاءالله در باب قبض، فقط کلید رو بهش بده، اونا رو تخلیه کند، بگد آقا این کلید، این میشه قبض مبی به مشتری. قبض رادیو به چیه؟ برداره بگد بردار. قبض بعضی چیزهای دیگه مثل حیوانات و اینها، میگد اون گوسفند تو صحرا برو بردار برو. میگد این که ما میگیم که اگر تلف شد، در تلف یقینی تلف شده، لیکن نمیدونیم قبل از این که به مشتری بفروشد تلف شده یا بعد از این که به مشتری داده. میگد این ببینیم این مبی از کدام قسمه؟ از قسمی است که صرف تخلیه ید کافی است در قبض، این یک صورت، یا از اون قسمی است که تخلیه ید کافی نیست. میگد اگر از قسمی که تخلیه ید کافی است، همون حکم است که به شهادت قرائن عمل میکنیم. و کذا لو وجداهو، وجداهو یعنی بایه و مشتری، طالفن رفتن کوه دیدن بله گوسفن گرگ برده. و کان من ما یکفی فی قبضه التخلیه و اختلفا فی تقدم التلف عن البیع و تأخره. ولی قبض واقع شده یا نشده؟ تخلیت کرده، گفته برو اون گوسفند بردار برو. رفتن اونجا دیدن نیست، پس در تلف اختلاف کردن که قبل از وقوع بیع یا بعد، و تخلیت هم کافی بوده، پس این ملک مشتری شده اگر بعد از بیع تلف شده باشه، به ملک بایع باقی است اگر قبل از بیع شده. تخلیه یدم شده است، گفتم گوسفند تو کوه برو بردار برو. رفتن اونجا دیدن گرگ برده. و اختلفا فی تقدم تلف علی البیع و تأخره، او لم یختلفا، یا اختلافی ندارن، فانه با هم متدینن هر دو، نمیخوان مشغول ذمه باشه، میگن یکی تلف شده. باید نمیگد که قبل از بی بوده یا بعد از بی، مشتری هم چیزی نمیگه، هر دو متدینن، اختلافی با هم ندارن. میگن ما میخوایم حکم خدا را بفهمیم که این تلف گوسفند به ذمه یکیه. او لم یختلفا فانه یتعارض اصلانه، نونش بیانداز که اضافه میشه، و انه یتعارضان اصلانه. اول این کتاب اگر کسی یادش باشد، نظیر این مسئله را در مسئله وضو و حدث خوندیم، که کسی یقین دارد که من وضو گرفتم و یقینم دارد که حدثی از من سر زد، اما نمیدوند اول وضو گرفت بعد حدث از سر زد تا وضوش باطل باشد، یا اول حدث سر زد بعد وضو گرفت تا وضوش باقی باشه. این اول این کتاب در مسئله وضو خوندیم که اختلاف دار، شک میکند که حدث مقدم بوده، هر دو شده، اما نمیدوند حدث مقدم بود وضو بعد، این چه کاره میشد اگر حدث مقدم باشه؟ نه، اگر عکس شد اینجا این همونه، اونجا میگن دو اصل تعارض میکنه، لذا فتوا نمیدن، اون شک دارد کدوم مقدم بودن. اصل عدم تقدم حدث، اصل عدم تأخر وضوع، دو تا اصل با هم اونجا مفصل خوندیم تعارض میکنه، اینجا میگن همینجور است، شک میکنیم قبل البیع بوده تلف یا بعد البیع، اصل عدم تقدم تلف است بر بی، اصل عدم تأخر تلف است از بی، دو تا اصل با هم تعارض میکنند. فانه یتعارض اصلانه، نونش میاندازیم به اضافه، یتعارض اصلا عدم تقدم کل منهما، تعارض میکند دو اصل عدم تقدم هر یک از تلف و بیع، اصل عدم تقدم بیع است، پس طلب کی شده؟ اصل عدم تقدم بی اصل بر طلب. بله؟ اصل عدم تقدم تلف است بر بی. پس تلف کی شده؟
بعد
از بی. اصل عدم تقدم بی است بر تلف. پس کی تلف شده؟
بعد.
اصل عدم تقدم کل منهما فیتساویان و یتساقطان حرف صرف میر اذا تعارضا تساقطان. نه این اصل اثر میکنه چون معارضش اونه، نه اون اصل اثر میکنه چون معارضش اینه. این هر دو اصل به اصطلاح بزرگان از کار میفتن، به هیچ کدوم نمیشه عمل کرد. و یتساویان و یتساقطان، خب این اصلها که از کار افتادن، حالا چه فتوا بدیم؟ چه کار کنیم؟ بگیم تلف قبل از بیع بوده تا تاون بعده ای که بشه؟ بایه. یا بگیم تلف بعد از بیع بوده مشتری. حالا ایشان میخواد فتوا بده. و یتجه تقدیم حق المشتری لأصالت بقاء یده و ملکه لثمن. از خارج ارز کنم یک مطلبه که خارج بحث، اما اصطلاحی که داریم که هیچ به بحث ما ربطی ندارد، لیکن عین بحث ماه. لفظ کم میگن این دائم الاضافه یه. یک صورت کم، کم دوت از خبریه و استفهامیه. بعد میگن خب این که اضافه میشه چرا مورب نمیشه؟ میگه چون در کم دو سبب بنایه، یکی شباهت وضعی داره چون دو حرف است و یکی شباهت معنوی داره چون به معنای ربه است. خب اضافه با یکی معارضه میکنه، اون یکی دیگه سالمه، اون باز مبنیش میکنه. اینجا دو اصل با هم معارضه کردن، یک اصل دیگری باقی است، اون اصل میدون میاد. حالا اون اصل چیه؟ و یتجه تقدیم حق المشتری. بعض دین که این دو اصل تعارض کردن و ساقط شدن، میگن موجه است که بگیم حق با مشتری است. چرا؟ چون شک میکنیم که در ملک مشتری تلف شده تا ثمنی که به بای داده از ملکیتش خارج شده باشه. چون اگر بعد از بی تلف شده باشه، او ملک مشتری بوده است و تلف شده، پول مال بایع شده است، اما شک داریم که این پول از ملک مشتری خارج شده که ملک بایع بشد یا نه. اصل چه میگه؟ اصل این است که خارج نشده، پس حق با مشتری میشه، پول رو پس میگیره. میگه این قبل از بی تلف شده بوده. و یتجه تقدیم حق المشتری لأصالت بقاء ید مشتری بر ثمن. این قیده بزن، لأصالت بقاء ید مشتری و ملکهی لثمن. پولا هنوز مال خود مشتری است، چون یقین نداریم که در ملک مشتری تلف شده تا پولا مال بایع بشوند. والعقد الناقل جواب سؤال مقدر به اصطلاح صرف میر. بگیم بابا جون خود عقد ناقل ثمن است به بایع. میگه درست، اینو قبول داریم که عقد ناقل ثمن است به مشتری، لیکن در خود ناقل ما گیر کردیم که نقلی شده بیع صحیح شده که در ملک مشتری تلف شده باشد یا نشده. والعقد الناقل قد شک فی تأثیره، این عقد اثر کرده در نقل ثمن به بایع. داریم ما شک داریم چون دو تا اصل با هم تعارض کردن تساقط شد، پس در اصل این بی سبب نقل به بایع شده شک داریم. قد شک فی تأثیره لتعارض الاصلین. التاسعه، مسئله نهم، یعتبر بالا یا پایین بنویسی یمتحنو، یعتبر ما یراد و طعمه، طعمه کدبس و ریحه کلمسک. مثلا از خارج دست کنم عبارت زود رد شید. میگد اجناس دو قسم است، یک اجناسی است که صحت و سقمش به چشیدن نیست، به نظر کردنه. رادیو رو میخوام بنویسم صحیحه بخریم یا خرابه، کار میندازیم، کار کرد میبینیم صحیح، کار نکرد صحیح نیست. اما بعضی اجناس به چشیدن است. سرکه اون قصه افسانه ای داره، شیره شیره بفهمیم این شیره خوبه یا بده به چشیدنه. یه خورده میچشیم مزه میکنیم میبینیم ترش نیست، مزهش خراب نیست، این صحیح. دیدیم ترشه مزهش خرابه، میدونیم این فاسد شده. در مشک، مشک بوشه امتحان میکنیم، استشمام میکنیم، بینیم بوی خوبی داره، میگیم مشک صحیح، خرابه میگیم صحیح نیست. پس امتحان مبی که آیا صحیح و فاسده به اقسامیه، یکی همین هایه، اینا به چشیدن و بو کردن هست. پس شرط است باید امتحان کنیم، بدون امتحان بخریم به باطل هست، باید یقین کنیم صحیح هست. یعتبر و ما یراد و طعمه، امتحان میشد اون چیزی که ازش طعم مطلوب است، که دوست مزه دوست میخواییم، و ریحه، یا امتحان میشد اونی که معتبر از اراده شده بوش، کل مسک او یوسف علل اولا، یا این که به توصیف باید بگوید که من شیره ای دارم که مزهش کذا و رنگشم کذا. او یوسف علل اولا، علل اولا توهاش نوشته به طریق اولا توصیف. حالا ای امتحان نکرد و خرید، خیلی هم اتفاق افتاده ها، رفتن مشک خریدن بعد معلوم شد این مشک نیست، چیز گندیده یه بوی خوش نداره، یا اون شیره رو هرچی میخوام نگم طاقتم نمیاد، یک کسی شیره رو شنیده بود که شیره چیز خوبی هست و فلان، و رنگش هم سیاه رنگ است و آبکیه. اومد شهر دید اون پینه دوز یک چیزی میداره کفشاره توش، یک نگاهی کرد بود امو من اگر نونم تو این شیره ها ریزه کنم بخورم چند میگری؟ او دید که دهاتی مسخرش کرد، او دو تومن اینم نون در رو ریزه کرد و خورد و تموم کرد. بعد پا شد او شیره هات خراب بود، نگی دهاتی ها نمیفهمند. حالا اگر اینجور شد شیره خرید امتحان نکرد، یا مشک خرید امتحان نکرد، چطوره این بیت صحیح یا باطله؟ ولو اشتراه من غیر اختبارین، همون یعتبر و اختبار است، و اگر بخرد اون مایوراد را من دون اختبار ولا وصفین، بدون توصیف، نه خودش امتحان کرد نه باید توصیفش کرد. بنا ان علال اصل، چون بنا رو میگذارد بر اصل، که اصل در مشک خوشبو بودنه، اصل در شیره شیرین بودن است، بنابر اصل گذاشت، بناءً علی اصل و هو صحه، اصل هر چیزی صحت است، جازه. اینجا میگه این به جایزه، به صحیحه، مع العلم به من غیر هذه الجهه، به شرطی که باقی خصوصیات شیره هست، فقط مزهش امتحان نکرده، گفته انشالله صحیحه، انشالله فاسد نشده، مبنی بر اصل. این جمله متلزرم بگیم چون درد میخوره. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مبسوط میگه به هر کس که رسیدی اقتدا کن، دوستون جون نکن. چرا؟ اصل در شیعه عدالت است، اینم همونه. اصل در شیره اینه که فاسد نشده، اصل در مشکم اینه که فاسد نیست و بوی خوش داره. بناء على الاصل وهو الصحت جازه مع العلم به، با این که علم به اون ما یراد و طعمه یا ریحه باشد من غیر هذه الجهه، جهات دیگرش دید. شیره باید مثلا فلان قدر غلیظ باشد، رنگش فلان قسم، مشک مثلا رنگش فلان شکل باشد، اینا رو دیده فقط مزه و بور امتحان نکرده. مع العلم به من غیر هذه الجهه کل قوام، قوام همون سفت بودن، و لون، لون هم دید لون شیره بیچاره نونه توش ترک هم، و غیره ما باقی اوصافی که در شیره یا در مشک است. مما یختلف و قیمته به اختلافه، شیره اگر خراسان یک وقتی گذارتون بیفته شیره قوچان مثل سفته، خیلی سفته، و شیره قوچان گرونتر است از شیره غیر قوچان. پس اون اوصافی که سبب اختلاف قیمت میشد اونها رو دیده، که مثلا سفته یا آبکیه، مشکم رنگش سیاه باشد یا رنگش زرد باشد با هم فرق میکند، اینها رو دیده فقط مزه و بوره نچشیده. مما یختلف و قیمته به اختلافه، و قیل لا یصح بیعه الا بالاعتبار او الوصف. قیلی گفتن نه بابا این فایده نداره، چون اصل مقصود بو است، اصل مقصود مزه، این را نفهمیده بقیه چه فایده داره بفهمه، رضا میگن این بی باطله. قیل لا یصح بیعه الا بالاعتبار، اعتبار هم که معنا کردیم امتحان، او الوصف که غیره، چرا؟ للغرر، چون غرر است. دیروز خوندیم که غرر منفیه در اسلام، ممکنه فردا مشک بیبو باشه، مشک آن است که خود ببوید نه که عطار بگوید، یا ممکنه شیره ها مثل اون شیره لب خیابون باشه. بله للغرر. این قیل گفته جناب شهید ثانی رحمت الله علیه می فرماید ول ازهر جواز البناء على الاصل، همون بنابر اصل بگذارد که انشاءالله بو مشک سالمه، مزه شیره سالمه کافی است. احالتن علا مقتدت طبعه، طبع شیره شیرین بودن است، طبع مشک بوی خوش داشتنه، حوالا به همون طبعش میدهیم، پس اختبار لازم نیست. فَإِنَّهُ أَمْرٌ مَذْبُوتٌ عُرْفًا لَا يَتَغَيِّرُ غَالِبًا إِلَّا بِعَيْبٍ، طبع مشک تغییر نمی کند مگر یک عیب عارض بشد، اصل عدم عروض عیب است، هکذا در شیره. لَا يَتَغَيِّرُ غَالِبًا إِلَّا بِعَيْبٍ فَيَجُوزُ الْإِعْتِمَادُ عَلَيْهِ، ضمیر علیه را به کجا بزنیم؟ بله؟ طبع لارتفاع الغرر به، همین که حواله به طبع این مشک یا شیره دادیم غرر از بین میرد، یا غرری نیست. کل اکتفاع به رؤیت ما یدل بعضه علا باقیه، که شب روز این گندم فروش ها، اینها برنج فروش ها یک مشتی رو میارد میگد از این برنج چند میخرید، همین را که دید میفهمد چه برنجیست، غرر برداشته می شود. نمونه مشت خروار میگن، نمونه مشت خروار. کل اکتفاء به رؤیت ما اون چیزی که یدل و بعدش علا باقیه غالبا، که ظاهر صبره خرمنی اونجا هست، ظاهرش میبینیم گندم دیم است، میگیم همه یک جوره، میگو بله، و باطنش که ندیدیم، همین ظاهرش رو دیدیم کافیست، ظاهر صبره. و اون موزج المتماثل، همون نمونه، یک مشت برنج، یک مشت گندم، یک مشت عدس مثلا نمونه، و اون موزج المتماثل. خب میگیم آخر ممکنه که این خیانت کرده باشد، زیرش گندمای خراب گذاشته، یا این نمونه رو به منشون داد، بعد معلوم شد که اونای دیگرش اینجور نبوده، میگه خیار داره، جبران این مسئله به خیار میشد. و یون جبر و ناقص بالخیار، فان خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد والعرش، بعد معلوم شد این مشک معیوبه یا اون که شیره معیوبه، مخیر است مشتری بین رد و عرش، یا تاون را بگیرد مثلا مثقالش فرض کنید 100 تومن اگه سالم باشد، یه خورده خرابه مثقالی 50 تومنه، نصف پول پس بگیرن. بین الرد و العرش این لم یتصرف فیه تصرفا زائدا على اختباره، اما به شرطی که درش تصرف نکرده باشه. میگیم اگر تصرف نکرده چطور فهمیده که بدمزه یه یا بدبویه؟ میگه اون اندازه ایب نداره تصرف که بفهمد بد است، اما بیشتر از اون تصرف نکنه. این لم یتصرف فیه تصرفا زائدا على اختباره و یتعین العرش لو تصرف فیه، اما اگر زائد تصرف کرده اینجا فقط تاوونه بگیرد، پس دادن لازم جایز نیست. و یتعین العرش لو تصرف فیه کما فی غیره من انواع المبی، چنانچه در غیر ما اراد و تعمه و ریه هم همین است، که اگر بعد معلوم شد معیوبه اگر تصرف نکرده مخیر بین رد و عرش، تصرف کرده فقط عرش است. و این کان المشتری برای روز دوشنبه انشاءالله.